ایمان به عالم برزخ. اهل ایمان باید مؤمن و موقن به عالم برزخ باشند. انسان بعد از مردن به عالم برزخ منتقل می شود، چنان که در قرآن است:
و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون.
پس بر ما لازم است که عالم برزخ را بشناسیم و نسبت به جغرافیای آن آگاه باشیم و بدانیم که العالم البرزخ ما هو و هل هو و عین هو و لمه هو. ما باید بدانیم عالم برزخ چیست، چگونه عالمی است، در کجا واقع است و چرا باید در نظام کل و نظام اتقن چنین عالمی موجود باشد. عالم برزخ که نشئه بعد الموت است، عالمی وسیع، مستقل و بی‌نهایت است که بین دنیا و آخرت واقع شده و به همین خاطر آن را برزخ نامیدند، یعنی عالم وسط و میانه که انسان بعد از مردن به آن انتقال می‌یابد. البته بدن عنصری طبیعی در همین عالم ناسود و جهان طبیعت که نشئه دنیاست باقی می‌ماند و اگر پوسید و خاک شد موجود است، نه از ملک خدا خارج و نه از حیطه علم خدا بیرون است، بلکه ذرات همین بدن هرچند در عالم دنیا منتشر و پراکنده شده باشد و هر ذره‌اش در گوشه از این جهان پخش گردیده باشد، دوباره در یوم المعاد و یوم القیامه به قدرت الهی زنده می گردد. ذرات بدن هر کس هم مشخص است و شناسنامه دارد که در آتیه در اثبات معاد جسمانی به بیان آن می رسیم. فعلا باید ببینیم چه چیز از وجود انسان به عالم برزخ منتقل می شود. باید دانست که روح بعد از مردن به بدن مثالی تعلق تام می گیرد و هر دو به عالم برزخ منتقل می شوند و تا یوم المعاد و یوم البعث در آنجا مسکن دارند. در یوم القیامت الکبرا و حشر کلی، روح با بدن مثالی و بدن عنصری که هر سه در عمل در دار دنیا دستشان روی هم بوده به عالم آخرت و عالم بقا بازگشت می کنند. ما هم به معاد روحانی و هم به معاد جسمانی قائلیم و در آتیه به اثبات آن عقلن و نقلن می رسیم. حال کلام ما در کیفیت عالم برزخ است. عالم برزخ عالمی وسیع و مستقل و دارای یک بهشت و یک دوزخ است. باید دانست که بهشت برزخی و دوزخ برزخی غیر از بهشت و دوزخ عالم آخرت است که در جای خود به بیان اثبات آن می رسیم. یک طرف عالم برزخ باغ‌ها و بستان‌هایی است که پر است از انواع میوه‌ها و نعم نامتناهی و اشربه و اطعمه بسیار و نامش بهشت برزخی است و در سمت دیگرش کوه‌هایی است پر از آتش با انواع عذاب که نامش دوزخ برزخی است. انسان بعد از مردن به عالم برزخ انتقال می‌یابد و چنانچه از سعدا باشد وارد بهشت برزخی می‌شود و اگر از اشقیا باشد او را به دوزخ برزخی می‌برند و در آن موتن معذب است. عالم برزخ شفاعت بردار هم نیست. پناه می‌بریم به خدا از عذاب دوزخ برزخی. عالم برزخ از عوالم غیبی است، نه از عوالم شهودی. عالم برزخ از عوالم باطنی است، نه از عوالم ظاهری. چه اگر از عوالم ظاهری می بود، در دسترس حس و شهود بصری بود، اما ما تا نمرده ایم شهود عالم برزخ برای من میسر نیست. انسان قبل از مردن مانند جوجه‌ای در میان بیضه و پوست است. جوجه تا پوست را نشکند فضای ورای پوست را نمی بیند. ما هم تا از این دنیا به آن عالم منتقل نشویم، یعنی تا پوست شکسته نشود و از این قالب تن عنصری بیرون نیاییم، چشم ملکوتی ما به آن عالم غیب و ملکوت و باطن باز نشود، مگر اینکه در همین نشأه بر اثر تزکیه و یا بر اثر تصرف ولایتی چشم برزخی انسان باز شود و با دیده ملکوتی که حجاب ندارد عالم برزخ و جهان غیب را مشاهده کند. و چه خوش گفت: چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، از مزیق جهات درگذری، وسعت ملک لا مکان بینی. بر طرز فضای چرخ اقلیمی است کان خطه حکم تیر و جوزا نیست، بیرون ز حدود جسم کیهانی است کان سخره صورت و هیولا نیست. تو پنداری جهانی غیر از این نیست، زمین و آسمانی غیر از این نیست. چون کرمی که در سیبی نهان است، زمین و آسمان او همان است. اثبات عالم برزخ. ما را برای اثبات عالم برزخ و عوالم دیگر ادله و براهین بسیاری است و در این مقام به دو برهان اکتفا می کنیم. یک، امکان اشرف. اول، برهان و قاعده امکان اشرف است و خلاصه بیان این برهان محکم البنیان در این مقام این است: نظر به این که عالم دنیا که عالمی پست و اخص است وجود دارد و وجودش امکان داشته است که موجود شده است، پس عالم برزخ که اشرف از این عالم است بایست موجود باشد. اگر عالم برزخ که اشرف از این عالم است موجود نباشد، عدم وجودش یا از جهت عدم امکان است یا از جهت عدم علم حق تعالی به ایجاد آن یا از جهت عدم قدرت حق تعالی به ایجاد آن یا از جهت عدم مصلحت در ایجاد آن و یا از جهت بخل و ذلت حق تعالی نسبت به ایجاد آن، و شکی نیست که این شقوق پنجگانه همه باطل است. شق اول باطل است، زیرا عالم دنیا و عالم برزخ هر دو تحت یک ماهیت هستند و هر دو ممکن الوجودند. در صورتی که وجود اخص امکان داشته، پس به طریق اولا وجود عالم برزخ که اشرف از آن است امکان داشته است. حال چنانچه وجود عالم برزخ امکان داشته باشد اما ایجاد نشده باشد، آیا خدای متعال عالم به ایجاد آن نبوده؟ این شق هم باطل است، زیرا العیاذ بالله جهل خدا لازم آید و حال آنکه خدا علیم مطلق است و به هر چیز داناست.
و هو بكل شيء عليم.
حالت دیگر این است که گفته شود وجود عالم برزخ امکان داشت و خدا هم عالم به ایجاد آن بود اما آن را ایجاد نکرد. آیا العیاذ بالله قدرتش وافی و کافی بر ایجاد آن نبود؟ در این صورت عجز خدا لازم آید و حالان که خدا قادر مطلق است و بر ایجاد هر چیز تواناست.
و هو على كل شيء قدير.
صورت دیگر آن که بگوییم وجود عالم برزخ امکان داشت، خدا هم عالم بر ایجاد و نیز قادر بر ایجاد آن بود، با این وصف او را ایجاد نکرد، آیا مصلحت در ایجادش نبود؟ چطور مصلحت بود عالم دنیا را که اخص از عالم برزخ است ایجاد کند و بیافریند؟ پس به طریق اولا مصلحت بوده که عالم برزخ را که اشرف از دنیاست بیافریند. شاید هم بگویند که خدا عالم و قادر بر ایجاد عالم برزخ بود و مصلحت هم در ایجادش بود اما در عین حال آن را نیافرید. آیا العیاذ بالله خدا را بخل و ذلتی بود که آن را ایجاد نکرد؟ این شق هم محال است و فرض آن باطل است، زیرا خدای متعال و ذات ذوالجلال و الاکرام فیاض و جواد مطلق است و بخل و ذلت در ساحت اقدس او راه ندارد. پس به حکم برهان امکان اشرف بایستی عالم برزخ و عالم مثال اکبر در نظام احسن اتقن موجود باشد و هو المطلوب. دو، بطلان تفره. برهان دوم بر اثبات عالم برزخ برهان بطلان تفره است و بیان این برهان محکم البنیان به نحو اختصار این است: عوالم کلیه طولیه در نظام وجود به منزله آینه هایی هستند موازی و برابر یکدیگر و وحدت اتصالیه بین عوالم هست و تفره در وجود باطل است، هم در حسیات و هم در عقلیات. پس به حکم استحاله تفره امکان ندارد از طبقه سافله بدون طبقه وسطه به طبقه عالی عبور نمود. حال بدان که عالم دنیا طبقه سافله است و عالم آخرت طبقه عالی است و عالم برزخ که عالم میانه است در وسط عالم دنیا و عالم آخرت واقع شده است. چنانچه کسی بخواهد از عالم دنیا بدون طی عالم برزخ تحول و انتقال به آخرت پیدا کند محال است، به حکم برهان بطلان تفره. فیلمثال انسان که بر نردبان بالا می رود امکان ندارد که بدون پیمودن پله وسط قدم در پله بالا گذارد. بنابراین انسان بعد از مردن بایست قدم در عالم برزخ گذارد و بعد از طی عالم وسط به عالم آخرت انتقال یابد. در غیر این صورت تفره در نظام وجود لازم آید که باطل است. این ترتیب و قانون در نظام احسن اتقن در تمام شؤون هستی جاری و ساری است و به نشئه دنیا و آخرت انحصار ندارد. یعنی بین تمام مراتب وجود این قانون و ترتیب موجود است، هم در حسیات و هم در روحانیات. به عنوان مثال بین افق جماد و نبات برزخی است و نیز بین افق نبات و حیوان برزخی است و بین افق حیوان و انسان برزخی است و قس علی ذلک بین هر طبقه دانی و عالی برزخی است. برزخ بین افق جماد و نبات مرجان است و بین افق نبات و حیوان درخت خرما و بین افق حیوان و انسان میمون است. درخت خرما اینقدر دارای احساسات است که اگر یک قدم فراتر می گذاشت در مرز حیوانیت بود، ولی همین وسط رتبه اوست که برزخ بین نبات و حیوان است. عجیب است وضع درخت خرما، چنانچه سرش را بزنند می میرد و خشک می شود و اگر آب از سرش بالا بزند غرق می شود و خفه می گردد، مانند حیوانی که در آب غرق شود و بمیرد. در احساسات او همین بس که هرگاه درخت خرمای نر و ماده پهلوی یکدیگر باشند، مانند جاذبه عاشق و معشوق به یکدیگر تمایل دارند، مخصوصا درخت خرمای نر به سمت درخت خرمای ماده متمایل می شود و این یک امر حسی و مورد مشاهده است. گفتیم برزخ بین حیوان و انسان میمون است. میمون شباهت زیادی به انسان دارد، به طوری که اگر یک قدم فراتر می گذاشت وارد مرز انسانیت می گشت، ولی هرگز نمی تواند، زیرا تکوینن مقتضای ماهیت او همین است که میمون باشد. هر مرتبه از وجود حکمی دارد، هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. برخی افراد بر اثر جهل و نادانی مدعی هستند که اصل انسان میمون بوده و میمون بر اثر تکامل انسان شده. این تصور به کلی غلط و باطل است، هم عقلن، هم نقلن و هم شهودن. عقلن باطل است زیرا انقلاب ماهیت محال است. نقلن باطل است چه منطق وحی و قرآن انسان را نسل انسان می داند. شهودن هم باطل است، زیرا از روزی که سنخ میمون در روی زمین مشهود بوده، میمون میمون بوده و دست به ترکیب و قواره او نخورده است و اگر قرار بود که میمون بر اثر سیر تکاملی انسان شود، باید امروز با گذشتن قرنهای متمادی هرچه میمون است مبدل به انسان شده باشد و دیگر نسل میمون در روی کره زمین موجود نباشد و حالان که برای ابد سنخ میمون بر ماهیت خود ثابت و باقی است و تا نفخ صور و قیامت هم چنین خواهد بود و هرگز میمون انسان نخواهد شد. با این وصف اگر دیدی کسی اصرار دارد که هویت خود را میمون زاده معرفی کند، با او جدل مکن. بگو اگر میمون زاده ای مفتخر به آن باش ولی ما افتخار داریم که نسل انسانیم و بنی آدمیم. خلاصه همانطور که بین هر طبقه دانی و عالی وسط و برزخی است، بین نشئه دنیا و نشئه آخرت هم برزخی است. در وجود انسان هم نمونه عالم برزخ وجود دارد و آن بدن مثالی و برزخی است که بین بدن عنصری و روح واقع شده است. همانطور که دین اسلام و منطق وحی قائل به عالم برزخ است، ادیان حقی قبل از اسلام هم به این مطلب قائل بودند و مخصوصاً حکمای قبل از اسلام نسبت به عالم برزخ اعتقاد داشته، در کلماتشان به آن تصریحاتی نمودند. از جمله آن حکما افلاطون الهی است که اصرار بر اثبات عالم برزخ و عالم مثال اکبر دارد و فیلسوف متعله و حکیم عظیم الشأن اسلامی صدرالمتعلهین شیرازی در کتب خود مانند کتاب اسفار اربعه و غیره اشاراتی به کلمات افلاطون الهی نموده و آن را تأیید کرده و در قالب برهان ریخته است. نیز در کلمات ارسطاطالیس حکیم، معلم اول که برخی او را حکیم و بعضی او را نبی دانستند، تصریحات و گاهی اشاراتی به عالم برزخ و عالم مثال اکبر شده است. این حکیم بزرگوار یعنی جناب ارسطو میگوید:
ان فی الوجود عالما مقداریا لا تحصى عجائبه ولا تتناهى غرائبه،
که اشاره به عالم برزخ است و نیز از ارسطو نقل شده که گفته:
ان وراء الارض ارض وراء السماء سماء،
یعنی ورای این عالم حس و حاس و محسوس که عالم دنیاست، ارض و سمایی است در جهان غیب و ملکوت و هر چه در نشئه دنیاست عالی تر و بهترش در عالم برزخ موجود است. آسمان هاست در ولایت جان، کار فرمای آسمان جهان، در ره غیب پست و بالا هست، کوههای بلند و صحرا هست، آنچه اینجاست برترش آنجاست، آنچه اینجاست بهترش آنجاست. منطق وحی فرمود:
و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم.
علامه صمدانی ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی در ذیل این آیه مبارکه آورده است:
قال السجاد علیه السلام: إن في العرش تمثال جميع ما خلق الله من البر والبحر، وهذا تأويل قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه.
حکیم عالی قدر میر فندرسکی گوید: چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. در بعضی کتب روایی آمده است روزی نزد ابن عباس صحبت از عالم مثال و برزخ شد. ابن عباس گفت: مثل من در آن عالم به تمثال ملکوتی موجود است. معلوم می شود که عالم برزخ عالمی وسیع و نامتناهی است و در این حال مستقل و هرچه از نعم الهی به این عالم دنیا متنزل شده رقیقه و نمونه ای از آن عالم مثال اکبر است که به قدر و اندازه معلوم و محدود به این جهان نازل و سرازیر شده است، زیرا کل آنجا و جزء اینجاست، خرمن آنجا و ذره‌اش اینجاست، دریا آنجا و قطرش اینجاست، خورشید آنجا و سایه‌اش اینجاست، مغز و لب آنجا و قشر و پوستش اینجاست، هرچه هست صاف و نابش آنجاست و دردش اینجاست. تو به دردش سرمست شده ای، اگر ناب و صافش را ببینی چه می کنی؟ باد دردآلود او مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. آنچه به این عالم آمده به منزله یک نمونه شاخه از باغ است. سوی شهر از باغ شاخی آورند، باغ و بستان را کجا اینجا برند؟ خاصه باغی کین فلک یک برگ اوست، بلکه آن مغز است و این عالم چو پوست. بر نمیداری سوی آن باغ گام، بوی افزون جوی و کن دفع زکام. تا که آن بو جاذب جانت شود، تا که آن بو نور چشمانت شود. چشم نابینات را بینا کند، سینت را سینه سینا کند. نوشیدنه های آنجا گواراتر، خوراکیهایش لذیذتر، عسلش مصفاتر، آتشش سوزندتر و بالجمله هر چه در آن عالم است، اشها و ابها و اهلا و اقوا از نعم این عالم است، بلکه نعمتهای آنجا طرف نسبت با نعمتهای اینجا نیست. آنجا نعمتش ثابت است، ولی اینجا نعمتش متغیر است. آنجا نعمتش دائمی است، ولی اینجا نعمتش زوال پذیر و غیر دائمی است. آنجا همه چیز است، آن هم به طور غار و ثابت، ولی اینجا همه چیزش فناپذیر و غیر ثابت است.
والآخرة خير وأبقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
افسوس بر انسانی که حقیقت را شناخت اما دل بر مجاز بست. افسوس بر بشری که آخرت را شناخت اما دل به دنیا بست. سرای باقی را شناخت اما دل به سرای فانی بست. واقعا چنین کس زیان کرد. خوشا به حال آن انسانی که از خواب غفلت بیدار و هوشیار شد و خود را به دنیا و زخارف آن نفروخت. خود را به ریاست وهمی دنیا نفروخت. خود را ارزان نفروخت. خود را جز با خدا معامله نکرد. چون انسانی عاقل و با ایمان بود، چون این کس تجارت سودمندی نمود و ضرر نکرد. اگر انسان خود را به ملک و ملکوت بفروشد، ضرر و زیان کرده است. انسانی سود برد که خود را با خدا معامله نمود. یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم؟ این تجارت ز متاع دو جهان ما را بس. تنها این انسان است که سعادت ابدیه سرمدیه نصیبش شده است. این سعادت در نتیجه ایمان و عمل صالح حاصل است.
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات.
الف و لام در الانسان الف و لام استقراقی است، یعنی همه انسان ها زیان کردند مگر آنان که ایمان و عمل صالح داشتند. نشانه ایمان به عالم برزخ. علامت ایمان به عالم برزخ اشتیاق به مرگ است و این بهترین امتحان است. واقعا اگر انسان به موت اشتیاق دارد، بداند در ایمان و یقین خود صادق است. اگر مشتاق مرگ است و به لقاء الله علاقه دارد، بداند که مؤمن واقعی است، چه او واقعا مشتاق وصال محبوب سرمدی و عاشق آن یار حی صمدانی است. و اگر از مرگ می ترسد و به شهادت در راه خدا مایل نیست، چون این کس مؤمن واقعی و موقن حقیقی به مبدأ و معاد نیست. تربیت شده مکتب خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی علیه و آله افضل التحیت و ثنا، عاشق خدا و عارف بالله و مشتاق لقاء الله است. نمونهش حمزه سید الشهدا عموی حضرت خاتم الانبیا است که درود بر او و ایمان واقعی او. در کتب معتبر تاریخ وارد شده است که جناب حمزه در ایام جوانی وقتی می‌خواست در غزوات شرکت کند، زره بر تن و با کمال تحفظ به میدان جنگ می‌رفت. ولی در ایام پیری، هنگامی که می‌خواست به میدان کارزار برود، زره را از تن می‌کند و عریان وارد صحنه نبرد با دشمن می‌شد و با تن برهنه می جنگید و از مردن هیچ ترس و باکی نداشت. از او پرسیدند: جناب حمزه، شما چون جوان بودید وضع جنگ شما با حال بسیار تفاوت دارد. حمزه علیه السلام در جواب فرمود: آری چنین است، من چون جوان بودم مرگ را وداع این جهان و رفتن به سوی زندان می دانستم و یقینم کامل نبود، ولی اکنون با تجلی و ظهور حضرت خاتم انبیا و سرور اصفیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و تعالیم مکتب آن حضرت به مقام عین الیقین رسیدم و دیده شهودی من به آخرت و نشئه بقا باز شده است، به طوری که هیچ حجابی در پیش من نیست. لذا در نظر من دنیا بی اعتبار شده و آخرت صاحب مقدار و ارزش بی منتها گردیده و نزد من این تن ارزشی ندارد و آرزوی من لقاء الله است. الحق عارف بلخی جلال الدین محمد مشتهر به ملای رومی این قضیه را نیکو برشته نظم آورده است: در جوانی حمزه عم مصطفی با زره می شد مدام در قضا، اندر آخر حمزه چون در صف شدی بی زره سرمست در غزو آمدی، سینه باز و تن برهنه پیش پیش در فکندی در صف شمشیر خیش. خلق پرسیدند کی عم رسول، ای حجبر صف شکن شاه فخور، نی که لا تلغو به ایدی کم الا تهلک خاندیز پیغام خدا، پس چرا تو خیش را در تهلک می در اندازی چونین در معرکه، چون جوان بودی و زفت و سخت زه تو نمی رفتی سوی صف بی زره، چون شدی پیر و ضعیف و منحنی پرده های لاعبالی می زنی، تیغ حرمت می ندارد پیر را کی بود تمییز تیغ و تیر را. گفت حمزه: چون که بودم من جوان مرگ می دیدم وداع این جهان، سوی مردن کس به رغبت کی رود، پیش اژدرها برهنه کی شود، لیک از نور محمد من کنون نیستم این شهر فانی را زبون، از برون حس لشگرگاه شاه پر همی بینم ز نور حق سپاه، خیمه در خیمه تناب اندر تناب، شکر آن که کرد بیدارم ز خواب، آن که مردن پیش چشمش تهلک است حکم لا تلقو بگیرد او به دست، وان که مردن پیش او شد فتح باب سار او آید مرو را در خطاب. و چه خوب گفته است شیرین مغربی: ای بلبل جان چونی اندر قفس تنها، تا چند در این تنها مانی تو تن تنها، ای بلبل خوش الهان زان گلشن و زان بستان، چون بود که افتادی ناگاه به گلخنها، گویی که فراموشت گردیده در این گلخن آن روزه و آن گلشن وان سنبل و سوسنها، ای تایر افلاکی در دام تن خاکی از بحر دوس دانه وامانده ز خرمنها، در بیشه دام و دد مأوا نتوان کردن، زین جای مخوف ای جان رو جانب مأمنها، ای مغربی مسکین اینجا چه شوی ساکن، ای مغربی مسکین اینجا چه شوی ساکن، کانجاست برای تو پرداخت مسکنها.
ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان.